عزیزان، وقتتون بخیر. امید که حالتون خوب باشه و مثل هر هفته آرزو میکنم که از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. با یکی دیگه از برنامه های پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه شبها در خدمتتون هستیم. همونجور که به اطلاعتون رسیده، موضوع برنامه امشب تو در تویی نهادی، بودجه‌ریزی ضد انباشت اجتماعی‌گرا و تداوم بحران‌ها هستش. میهمان عزیز برنامه امشبمون آقای دکتر علی دینی ترکمانی هستند که احتمالاً معرف حضورتون هستند، ولی من یه توضیح کوتاهی در موردشون میدم و بعد بدون به هر حال اتلاف وقت فایل‌های صوتی صحبت‌های مقدماتیشون رو خدمتتون ارسال میکنم. آقای علی دینی ترکمانی در رشته‌های اقتصاد نظری، اقتصاد توسعه و سیاست‌گذاری علم و فناوری تحصیل کردند و ایشون عضو هیئت علمی مؤسسات مطالعات و پژوهش‌ها هستند و البته مؤلف کتاب‌های متعددی از جمله چشمانداز نظام اقتصاد بین‌المللی و جایگاه ایران در آن، از بحران در اقتصاد جهانی تا بحران در علم اقتصاد، یا نفت، دولت و توسعه پایدار صادراتگرا، اقتصاد ایران، رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی، اقتصاد سیاسی تو در توی نهادی و سقوط ارزش پول ملی، به علاوه ترجمه چند کتاب، به علاوه کتابهایی که نوشتن، کتابهایی هم ترجمه کردن از جمله تعدیل و فقر، گزینه‌ها و راهکارها، و تعداد زیادی هم از مقاله از مجلات معتبر علمیشون ترجمه کردن. آقای علی دینی ترکمانی در کانال خودشون با عنوان توسعه یعنی آزادی، مشارکت، نوآوری فناورانه و عدالت، رویکرد خودشون رو به این شکل بیان میکنن: توسعه فراگیر و همه جانبه بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم گیری، توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی تنها راهکار تأمین جامعه متوازن، پیشرو و باثبات است. من ضمن تشکر صمیمانه از آقای علی ترکمانی عزیز که لطف کردن دعوت ما رو قبول کردن و در برنامه امشبمون حضور دارن، از شما عزیزان درخواست میکنم که به فایل های صوتی مقدماتیشون گوش کنید. اگر سوالی دارید به شکل کتبی بنویسید و به هر حال توجه داشته باشید که با حضور و مشارکت شما هستش که برنامه های ما در واقع معنا پیدا می کنند و امیدواریم که با مشارکت فعال شما برنامه پرباری داشته باشیم. و من فایل های صوتی رو خدمتتون ارسال می کنم.
با سلام خدمت شما دوستان گرامی، با درود به روان شاد استاد فقید دکتر پریبرز رئیس‌ثانا و با تشکر از برگزار کنندگان محترم این نشست و این گفتگو، بحثم را با عنوان تو در توی نهادی، بودجه‌ریزی ضد انباشت اجتماعی‌گرا و تداوم بحران ها شروع میکنم. امیدوار هستم که نکاتی که خدمتتون به اجمال و اختصار در این فرصت کوتاه عرض میکنم مورد توجهتون قرار بگیره و با نکات تکمیلی و نقدهای سازنده شما پالایش بیشتری پیدا بکنه. لازم هست که ابتدا به منظوری که از دو اصطلاحی که در عنوان وجود داره اشاره‌ای بکنم، یکی تو در توی نهادی و یکی انباشت اجتماعی‌گرا. تو در توی نهادی ناظر بر مراکز قدرت و مراکز تصمیمگیری متعدد و بیش از اندازه‌ای هست که در نظام اقتصاد سیاسی ایران وجود داره و خب طبعا یک علت نهادی داره که زیر ساخت حقوقی هست که بعد از انقلاب شکل گرفت و یک پیامدهایی داره که یکی از اون پیامدها شکل خاصی از بودجه و بودجه‌ریزی هستش که شکل گرفته و در گذر زمان نهادینه شده و پیامدهای خاص خودش را هم از منظر اقتصادی و اجتماعی داره. اصطلاح دوم یا مفهوم دوم انباشت اجتماعی‌گرا هست که من در چارچوب نظریه ساختار نهادی یا ساختار اجتماعی انباشت در نظر دارم، نظریه‌ای که تلاش کرده که با استفاده از چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی رادیکال در واقع وضعیت موجود نظام سرمایه‌داری را توضیح بده و به خصوص بر مبنای تحولات تاریخی که این نظام پشت سر گذاشته، از جمله شکل‌گیری دولت رفاه که توانسته در مقطعی از تاریخ فاصله طبقاتی را کمتر بکنه، شکاف‌های طبقاتی را تعدیل بکنه، از طریق تأسیس نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی و مداخله های کارآمد در تامین زیرساخت‌های عمومی، در تامین حداقل نیازهای اساسی برای همه افراد جامعه. البته می‌دونیم که این فرایند انباشت اجتماعی‌گرا که در اصل به معنای تبدیل بخشی از مازاد صاحبان سرمایه به مازاد اجتماعی هست، در همه کشورهای نظام اقتصاد جهانی که در چارچوب شیوه تولید سرمایه‌داری شکل گرفته و عمل میکنن به یک اندازه عینیت پیدا نکرده. در کشورهای مثل کشورهای اسکاندیناوی بسیار خوب و قابل توجه بوده، در کشوری مثل امریکا بسیار ضعیف‌تر بوده. به هر حال منظور از انباشت اجتماعی‌گرا اینه که میشود نوعی از انباشت رو داشت که فاصله طبقاتی رو کمتر بکنه، حداقل نیازهای اساسی رو برای آحاد افراد جامعه تامین بکنه، موجب کاهش حاشیه نشینی و فقر بشه، اما یک پیش شرط مهمی داره. اون پیش شرط مهم هم وجود در واقع یک دولت رفاه قوی هست. خب از یک بودجه خوب انتظاری که میره اینه که بتونه سه تا کارکرد مهم داشته باشه. اول کسی زیاد نداشته باشه. اگر کلن توازن بین طرف درآمدها و طرف هزینه‌ها برقرار بشه، خب وضعیت بسیار بسیار ایده‌آلی هست، ولی معمولا ممکنه چنین اتفاقی نیفته یا بسیار سخت باشه به دلیل خب اتفاقاتی که میفته و ممکنه حساب کتابا یه مقداری به هم بخوره، هزینه‌ها معمولا محقق‌تر میشه، درآمدها کمتر محقق میشه و بنابراین کسی پیش بیاد. کسی در حد 1-2% تولید ناخالص ملی قابل قبوله، با این فرض که دولت ولو از طریق استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی دست به سرمایه گذاری میزنه، هزینه میکنه برای اینکه اگر رکود وجود داره رکود عمق بیشتری پیدا نکنه، یا اگر اقتصاد در معرض افتادن در موقعیت رکودی هست این اتفاق نیفته. ولی کسی بیش از اندازه طبعا از منظرهای مختلف قابل قبول نیست، یعنی هر دیدگاهی را که در نظر بگیریم طبعا نمیتونه بپذیره که کسی زیاد امر موجه و خوبیه. کسی زیاد و کسی که در طول زمان هر سال پشت سر هم تکرار میشه خودش نشون دهنده در واقع یک مشکل ساختاری در اقتصاد، از جمله اقتصاد ایران، که این را به خوبی در کسی بودجه که به صورت مرتب و سالیانه رشد میکنه و تکرار میشه در ابعاد بالاتر میشه دید. دوم، تخصیص منابع درآمدی به سوی گزینه‌هایی است که بازدهی اجتماعی بالاتری داشته باشند. خب ما میدونیم که گزینه‌ها و اولویت‌ها میتونه متفاوت باشه. اولویت بندی درست این گزینه‌ها امر بسیار مهمی هستش که موضوعی مرتبط با چیه؟ مرتبط با ویژگی‌های ساخت قدرت و ماهیت نظام اقتصاد سیاسی. اینکه چه چیزهایی برای ساخت قدرت مهمتر هست، اولویت بندی‌ها را شکل میده. حالا ممکنه در یک ساخت قدرتی اولویت بندی ها به گونه ای باشه که اون انباش اجتماعی گرا رو تامین بکنه، ممکنه در یک ساخت قدرتی ویژگی ها به گونه ای باشه که فاصله بسیار دوری با انباش اجتماعی گرا داشته باشه. و کارکرد یا وظیفه سوم یه بودجه خوب این هست که امر بازتوزیع را به خوبی بتونه پیش ببره، یعنی ضمن اینکه از طریق تخصیص منابع به گزینه‌های انباشتی با اولویت بالا، با بازدهی اجتماعی بالا، موجب تکامل ابزار تولید، فناوری تولید، موجب بزرگتر شدن کیک رشد اقتصاد میشه، در عین حال بتونه این که رشد اقتصاد یا منافع رشد اقتصاد را به صورت عادلانه تری هم بین گروه های اجتماعی و هم بین مناطق مختلف یک کشور بازتوزیع بکنه. و برای اینکه چنین اتفاقی بیفته دو ویژگی مهم باید وجود داشته باشه که در اصل جزی از بحث بودجه و بودجه ریزی هست. یکی وجود نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی است و یکی هم خدمت شما عرض بکنم که سرمایه گذاری های زیرساختی مهم در مناطق محروم کشور در چارچوب طرح آمایش سرزمین قوی. خب واقعیت اقتصاد ایران نشون میده که بودجه در تامین هیچ کدام از این سه هدف یا کارکرد موفق نه تنها نیست، بلکه فاصله بسیار زیادی با اینها داره. کسی بودجه در سال جاری به رقم حداقل برآورد میشه 250 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا بکنه که یک چیزی هلوهوش حداقل 50% بودجه سال جاری میشه. برای سال آینده که بودجه هلوهوش 840 هزار میلیارد تومان دیده شده، برآورد میشه که بیش از 50% کسری بودجه باشه. میدونیم که یک چیزی هلوهوش 320 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی و مالکیت‌های دولتی، یعنی فروش خودسازی و فروش بنگاه‌های دولتی یا اموال عمومی در نظر گرفته شده، 220 هزار میلیارد تومان برای 2,300,000 بشکه صادرات نفت و 300 هزار میلیارد تومان هم برای فروش اوراق بدهی. خب با توجه به شرایط موجود به نظر میرسه که بازگشت به برجام به سرعت اتفاق نخواهد افتاد. شرایط منطقه‌ای و روابط ایران و اروپا به نظر من خیلی بعیده که در واقع اون اتفاقی که در سال 92 رخ داد دوباره رخ بده. بنابراین هدف گذاری 2,300,000 بشکه بسیار بسیار خوشبینانه هست، همینطور هدف گذاری 300,000 میلیارد تومان فروش اوراق بدهی با توجه به فروش تقریبا 110,000 میلیارد تومان اوراق بدهی در سال جاری تا الان بسیار بسیار خوشبینانه هست. رقم های درآمد های مالیاتی هم که معمولا به روال سالهای گذشته کاملا محقق نمیشه، به این اعتبار سال آینده به احتمال بسیار زیاد یک چیزی هولوش 350 تا 400 هزار میلیارد تومان، یعنی یک چیزی هولوش 50% بودجه انتظار میره که کسی بودجه وجود داشته باشه. خب از نظر تخصیصی هم میدونیم که بحثای بسیار زیادی در فضای مجازی وجود داره که یه گوشه‌ای از در واقع این مسئله را بازگو میکنه، این که چرا منابع بودجه‌ای به این صورت تخصیص پیدا میکنه، چرا دستگاه‌ها و نهادهایی که میتوانند به صورت خصوصی اداره بشن از بودجه باید ارتزاق بکنن. و البته همونطوری که ذکر کردم این یه گوشه کوچیکه که یک چیزی هولوش 7-8 هزار میلیارد تومان بودجه برخی از نهادها در واقع یه گوشه کوچیکی از مشکل اساسی تر تخصیص نادرست و ناموجه منابع درآمدی به گزینه‌های مختلفه که بسیاری از این گزینه‌ها اساساً بازدهی اجتماعیشون در حد صفر و در نتیجه توانایی این رو نداره که روی تولید و روی انباش تأثیر مثبت بگذاره. خب از نظر کارکرد سوم عدالت اجتماعی هم میدونیم که سال به سال که جلو اومدیم وضعیت بدتر شده، به خصوص فاصله بین مناطق محروم کشور سیستان و بلوچستان، کوهگیلوی چهارمحال بختیاری، خوزستان، کردستان و مناطق اینچنینی با چند تا کلان شهر فاصله شون بسیار بسیار زیادتر شده و ما درگیر پدیده توسعه نیافتگی شدیم در یک چنین مناطقی و که برمیگرده به چی؟ برمیگرده به قدرت نابرابری که میان در واقع مناطق مختلف کشور وجود داره و روی سهمبری هر کدوم از این مناطق در از بودجه کل کشور تأثیر خیلی جدی میگذاره. خب چرا این کارکردهای سگانه را ما نمیتونیم در بودجه و بودجه ریزی ایران شاهد باشیم؟ چرا باید سال به سال کسی بودجه افزایش پیدا بکنه؟ چرا باید هزینه های مصرفی اونقدر افزایش پیدا بکنه که چیزی برای انباش باقی نمونه؟ و چرا بایستی نابرابری بین گروه های اجتماعی و نابرابری منطقه‌ای اونقدر زیاد بشه که در استانی مثل سیستان و بلوچستان شاهد این باشیم که این را به عنوان یک چیز یا بازارداغی نمیگم، ولی با توجه به شرایط اقتصاد ایران که روی دریای نفت و گاز خوابید، موقعیت ژئوپلیتیکش، مقایسهش با کشوری مثل ترکیه، مثل مالزی، مثل کره جنوبی، میتونیم بگیم چرا باید دختران و پسران نوجوان سیستان بلوچستانی باید به دلیل نبود آب آشامیدنی برن از رودخونه یا از جاهای آب برداشت بکنن که در نهایت شکار تمساها میشن. دلیل این را همونطوری که در ابتدا عرض کردم باید در ویژگی خاص و منحصر به فرد نظام اقتصادی ایران که همانا تو در توی نهادی هست جستجو کرد، ویژگی که مختص خود اقتصاد ایرانه، یعنی ربطی به کشورهای دیگه نداره. در کشورهای دیگه بودجه و بودجه ریزی کم و بیش، حالا کشورهای اسکاندیناوی خیلی خوب، کشورهای دیگه ضعیفتر، میتونن از پس این وظایف سگانه بر بیام، ولی در اقتصاد ایران فاصله بسیار بسیار زیاده. چرا؟ برای اینکه دولت به دلیل تو در توی نهادی در واقع پارادوکسیکال شده. یعنی دولت که میگم منظورم استیت در زبان انگلیسی است، مجموعه اجزای نظام حاکمیتی که قوه مجریه گاورمنت جزی از اونه. در این معنا دولت هم خیلی بزرگه و هم خیلی کوچیکه. اونقدر کوچیک که نمیتونه از پس وظیفه انباشت اجتماعی گرایانه که هیچ، حتی وظیفه انباشت معمولی و عادی بر بیاد. چرا دولت پارادوکسیکاله؟ به دلیل همین تو در توی نهادی که عرض کردم. یعنی از یک سو مراکز قدرت، مراکز تصمیم گیری و دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه ارتزاق می‌کنند بسیار بسیار زیاده و با مدل‌های کلاسیک ساخت قدرت در دنیا تفاوت بسیار زیادی داره، و از طرف دیگه به همین دلیل اون روی سکه با یه نگاه دیالکتیکی وقتی هزینه‌های مصرفی بسیار بالا باشه اساساً چیزی باقی نمیمونه که دولت بتونه اونها را در راه انباشت استفاده بکنه و فرایند انباشت را پیش ببره. حالا صرف نظر از این که تا چه حدی موفق هست یا موفق نیست، که خب اون هم یک بحث مهمی است که مرتبط با همین مسئله تو در توی نهادی است که عرض میکنم. تو در توی نهادی و دولت پارادوکسیکال همونطور که عرض کردم موجب میشه که اساساً چیزی برای انباشت باقی نمونه، و زمانهایی هم که به دلیل وفور درآمدهای نفتی چیزی به عنوان هزینه‌های عمرانی یا هزینه تملک سرمایه وجود داشته، به دلیل همین تو در تو بودن ساخت و قدرت ناکارآمدی چون بسیار بالا هست، مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری بسیار ضعیفه، و بنابراین به این دلیل هم در جایی که چیزی به عنوان سرمایه‌گذاری تعریف شده و به هر حال جزی از مسئله انباشت هست، با کارایی بسیار بسیار ضعیفی انجام شده، به نحوی که یک چیزی هول و هوش 4000 خورده یا 5000 پروژه سرمایه‌گذاری ناتمام در سطح ملی وجود داره که طبق برآوردی که در اسفند سال 97 خود سازمان برنامه و بودجه داشت، اون موقع 700000 میلیارد تومان، یعنی دو برابر بودجه اون سال لازم بود برای اینکه این پروژه های سرمایه گذاری تکمیل بشه. و خود این در واقع پروژه های سرمایه گذاری ناتمام یک پدیده خاص و منحصر به فردی هست که در اقتصاد ایران وجود داره، و دلیل این هم برمیگرده به این که اساساً نقشه راه بلندنگر، نقشه راه کارآمد و نقشه راهی که منطبق بر استانداردهای جهانی باشه برای سرمایه گذاری و برای پیشبرد فرایند صنعتی شدن در ایران وجود نداره. یعنی چیزی به نام سیاست صنعتی یا اصیال پالیسی که اگر به شکل خوب تدوین بشه و به شکل قوی اجرا بشه میتونه کمک کنه به این که اقتصاد از نو رهایی پیدا بکنه، در اقتصاد ایران وجود نداره. بنابراین اون تتمه منابع درآمدی که در سالهای گذشته وجود داشته و صرف پروژه های سرمایه گذاری شده به دلیل مدیریت بسیار ضعیف و مدیریت بسیار فشل عملاً تلف شده، و از دلش چیزی هم به نام مطالبات معوقه بانکی بیرون زده. یعنی اعتبارات و تسهیلاتی که بانک ها در اختیار این پروژه‌های سرمایه‌گذاری گذاشتن، به دلیل ناتمام ماندن این پروژه‌های سرمایه‌گذاری در دلشون متوقف شده، بازگشتی وجود نداره و مطالبات بانکی را خلق کرده. این هم علت اصلیش چیه؟ علت اصلیش باز تو در توی نهادیه. یعنی تو در توی نهادی موجب میشه که یعنی اون مراکز قدرت متعدد و بیش از اندازه موجب میشه که در واقع کارایی نظام تصمیم سازی بسیار کاهش پیدا بکنه و لابی های متعددی به وجود بیاد که این لابی های متعدد میتونن فشار بیارن برای گرفتن وام ها، فشار بیارن برای گرفتن مجوز ها و اساساً مشکل مهم و مهمی به نام کوردینیشن فیلیر رو شکل میدن. مسئله کوردینیشن فیلیر یا شکست در هماهنگسازی سیاستی در نظام اقتصاد سیاسی ایران بسیار بسیار بالا هست. شما ببینید همین الان در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، خب شاید یک مقداری تنش‌ها و درگیری‌هایی که بین حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات یا بین ترامپ و بایدن به وجود اومد بیش از اندازه بود، که البته برای اولین بار نیست، ولی وقتی این تنش‌ها زیاد میشه همون مشکل هماهنگسازی بین اجزای نظام حاکمیتی سخت‌تر میشه یا هماهنگی بین اونها به رغم اختلاف نظرهایی که وجود داره کمتر میشه و هر چقدر میزان این ناهماهنگی بیشتر باشه هزینه‌های سنگینی بر مدیریت اقتصادی و اجتماعی جامعه میگذاره. همینطور در عرصه سیاسی ببینید، من فکر میکنم که در کمتر کشوری میشه این پدیده رو دید که رئیس جمهور یک کشوری مثل سوریه، صرف نظر از حالا نوع نگاه ما به ایران یا به اون کشور، بیاد و بعد فرد متولی یا وزیر خارجه در جریان نباشه و یک نهاد دیگری یا فرد دیگری متولی و هماهنگ کننده اون باشه. یعنی در حوزه‌های مختلف مسئله تو در تویی و مسئله ناهماهنگی وجود داره، دیده میشه در ابعاد بسیار بالا و این موجب میشه که اساساً نظام برنامه و برنامه ریزی، چه در بحث بودجه باشه چه در بحث برنامه‌های 5 ساله توسعه باشه، شکست بخوره. برای اینکه یکی از پیش‌شرط‌های لازم برای پیشبرد چنین برنامه‌هایی این هست که حداقل هماهنگی بین اجزای نظام حاکمیتی در هر جامعه و هر کشوری وجود داشته باشه. این در واقع پیش‌شرط شفافیت و پاسخگویی هم هست که و همینطور پیش‌شرط مهم مواجهه و مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی. در واقع کوردینیشن فیلیر ضمن این که موجب میشه که نظام برنامه ریزی شکست بخوره و این ربطی به مسئله شکست برنامه نداره که برخی از جریان‌های راست از جمله نظریه انتخاب عمومی مطرح میکنن، یعنی میگوین که دولت به دلیل ناکارآمد بودنش فی نفسه درگیر شکسته. نه، اینطور نیست. همونطوری که عرض کردم در کشورهای اسکاندیناوی دولت عملکرد خیلی خوبی داشته به رغم اینکه تحت فشارهای نئولیبرالی نسبت به گذشته یک مقداری از وظایف و کارکردهای خودش حتی در این منطقه عقب نشینی‌های وجود داشته، اما با وجود همه اینها میدانیم که دولت‌ها در این کشورها در جایگاه توسعه گرایانه عملکرد نسبی موفقی داشتند. چرا؟ برای اینکه درگیر این پدیده تو در توی نهادی، درگیر پدیده کوردینیشن فیلیر و شکست در هماهنگسازی نیستن. بودجه ها بسیار شفاف است، سهم هزینه‌های مصرفی بسیار پایینه و هزینه‌های عمرانی ضمن اینکه سهمش بالا هست به دلیل کارآمدی دولت به شکل بسیار کاراتری به اهداف مورد نظر تخصیص پیدا می‌کنه و در واقع به مرحله بهره برداری میرسه. خب من بحث رو خلاصه میکنم. یک ساختار قدرتی شکل گرفته که تو در توی نهادی و توی مشخصه مهم و اساسی اونه، یعنی مراکز قدرت و مراکز تصمیم سازی متعدد و بیش از اندازه است. این موجب شکل‌گیری ساخت خاصی از بودجه شده به نحوی که سهم هزینه‌های مصرفیش هی رفته رفته بالاتر بیشتر شده. برای چی؟ برای اینکه تأمین بکنه هزینه‌های مصرفی دستگاه‌ها و نهادهای بیش از اندازه بودجه خوار را. در نتیجه دولت در معنای عام کلمه به یه پدیده پارادوکسیکال در اقتصاد ایران تبدیل شده. از یک منظری خیلی بزرگه که باید کوچیک بشه و از یک منظری خیلی کوچیکه که باید بزرگ بشه. و اینجا این نکته رو اضافه بکنم که دیدگاه‌های نولیبرالی که معتقدن دولت در اقتصاد ایران بزرگه و باید کوچیک بشه، در ذکر این مسئله به نظر من برحقن، اما در تبیینش کاملا به اشتباه و این نکته متفاوتی است که بایستی روش تاکید زیادی کرد. یعنی دولت در اقتصاد ایران به دلیل رفاه‌گرا بودنش یا ولفرس بودنش بزرگ نیست که حالا باید سر و ته هزینه‌های اجتماعی و رفاهیش رو بزنه و کوچک بکنه. دولت در اقتصاد ایران به دلیل ساخت قدرت شکل گرفته خیلی بزرگ شده و راهکار کوچک سازیش راهکار نولیبرالی نیست. راهکار کوچک سازیش در اصل رهایی ساختار قدرت از این تله تو در توی نهادیه. یعنی راهکارش در حوزه اقتصاد نیست، در حوزه سیاسته. یعنی زیر ساخت حقوقی یا قانون اساسی باید اصلاح بشه، باید تغییر پیدا بکنه تا دولت از این موقعیت یا وضعیت پارادوکسیکال خودش خارج بشه. نکته دیگری هم که در انتها فکر میکنم لازم به ذکر هست اینه که از نظر خود من فعلا مسئله اصلی اقتصاد سیاسی ایران تضاد چپ و راست نیست. مسئله اصلی تضاد سنتگرایی تجدد ستیز با مدرنیته و مدرنیسمه. این تضاد اول باید حل بشه و بعد در واقع به مناقشه چپ و راست پرداخت. به یه عبارت دیگری، مادامی که مسئله توده‌ای حل نشده، اونهایی که در چارچوب همین موقعیت و همین وضعیت با نگاه چپ به دنبال سیاست‌های بازسازی هستن، به دنبال مساوات‌گرایی اجتماعی هستن، به نظر من تا حد زیادی حکم آب در هاون کوبیدن را داره. چرا؟ برای اینکه به دلیل همون مسئله کوردینیشن فیلیر یا شکست در هماهنگسازی سیاستی یا به دلیل ناکارآمدی بسیار بالای دولت در معنای عام کلمه‌اش و حتی قوه مجریه در معنای خاص کلمه‌اش، سیاست‌های بازتوزیعی هم وقتی اجرا میشه موفق نیست و در واقع به جای اینکه فاصله ها رو کمتر بکنه عملا فاصله ها رو بیشتر میکنه. که من اگر بخوام به یک نمونه بارزش اشاره بکنم، توزیع زمین در دهه اول بعد از انقلاب، دهه دوم و تا دهه سومه که با یه نگاه مساوات‌گرایانه انجام شد، با نگاه فراگیر کردن مالکیت خونه، ولی عملا الان تبدیل شده خودش به یه منبع مهم توزیع نابرابر ثروت بین اونهایی که اون زمین‌ها را اون سالها دریافت کردند و نسلی که هیچی برای به دست آوردن نداره و باید بار سنگین اجاره را به دوش بکشه. چرا؟ برای اینکه اون سیاست بازسازی درآمدی در چارچوب نظام اقتصاد سیاسی مبتنی بر تو در توی نهادی و ریشه دار در ایدئولوژی تجدد سنتگرایی تجدد ستیز سامان پیدا کرد که مسئله به نام آپارتمان نشینی را قبول نداشت، مسئله به نام آپارتمان نشینی را حمله بر غربگرایی میدونست. و در نتیجه چه اتفاقی افتاد؟ از یک سو جمعیت رشد بیش از اندازه پیدا کرد، از سوی دیگه زمین هایی که در کلان شهرها وجود داشت بین برخی از افراد توزیع شد، کلان شهرها حقوقی گسترش پیدا کردند و از اون ور خود این موجب فشارهای تورمی شد به علاوه عوامل دیگر. در نتیجه الان کسی که زمینی برای مثال در شهرک غرب گرفته 20 میلیارد ارزششه، کسی که یا آپارتمان به دست آورده 5-6 میلیارد ارزششه و خیلی هایی که هیچی ندارن جز بازنده ها هستن. به این دلیل اعتقاد من بر اینه که کانون توجه نیروهای رادیکال باید بر رفع مسئله تو در توی نهادی در ابتدای عام و بعد پیشبرد پروژه مساوات گرایی باشه. معنی این حرفم اینه که در جاهایی که ممکنه نیروهایی باشن که با نگاه راست این مسئله رو درک میکنن که مسئله اصلی تو در توی نهادی و راهکار اصلی رهایی از این موقعیت میشه در شرایط فعلی در لحظه خاص تاریخی اکنون با چنین نیروهایی حتی ائتلاف کرد. بعد از عبور و گذار از یا بعد از حل مسئله سنتگرایی تجدد ستیز و مدرنیسم و مدرنیته، اون وقت است که میشه به مسئله چپ و راست پرداخت. خیلی ممنون و متشکرم. خب دوست عزیزمون خانم فروغ اسد پرسیدن درود و خوش آمد برای حضورتان، برابر توضیحات شما از بودجه انتظام میره که 3% رو برآورده کنه ولی دولت روحانی در تامین بودجه به منابع دیگری دست اندازی می کند که با این 3 مورد مغایره، مثلا در سال 97 به میزان 1/27 از حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را برداشت و در این بودجه نیز بخشی از بودجه را از محل واگذاری منابع ملی به بخش خصوصی می خواهد تامین کند. این دست اندازی تا چه حد مغایر اصول بودجه ریزی از یک طرف و تا چه اندازه ضد ملی و ضد توسعه ای است؟ خب این اتفاق برای چی می افته؟ برای اینکه کسی پیش میاد. همونطوری که عرض کردم کسی چرا پیش میاد؟ برای اینکه منابع درآمدی دولت همچنان وابستگی شدیدی به درآمدهای نفت داره. چرا این وابستگی همچنان وجود داره؟ برای اینکه اقتصاد ما نتونسته یه فرایند به نسبت موفقی از انباشت سرمایه را طی سالهای گذشته پیش ببره. در نتیجه پایه تولید کمه، پایینه و از اون طرف ساختار نظام مالیاتی هم بسیار نادرست و ضعیفه. یعنی اولا میدونیم که بخشی از تولید از پرداخت مالیات معافه، یعنی دستگاه‌ها و نهادهای عمومی، و در این حال بخش شرکت‌های حقوقی هم و همینطور مالیات بر ثروت سهمشون از مالیات بسیار بسیار پایین و کمه و در واقع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بیشترین سهم را در ساختار مالیاتی کشور داره. خب به این دلایل ناتوازنی و ناموزونی بین درآمدها و هزینه ها به خصوص تو شرایطی که اقتصاد درگیر تحریم ها میشه خیلی زیاد میشه. دولت یا باید از بانک مرکزی استقراض کنه یا باید بتونه اوراق بدهی بفروشه یا ناچار هست رو بیاره به برداشت از صندوق توسعه ملی، صندوق سازمان تامین اجتماعی و همینطور فروش منابع ملی که و در واقع هیچ کدوم از اینها در راستای اهداف توسعه بلند مدت قرار ندارن. برداشت از صندوق سازمان تامین اجتماعی به معنای ایجاد بحران در اون صندوق هست. به خصوص خود اون صندوق هم مشکلات جدی داره، کسری بالا داره. برداشت از صندوق توسعه ملی به معنای اتلاف منابعی هست که باید صرف پروژه های سرمایه گذاری کلیدی بشه و فروش منابع ملی و طبیعی هم به هر حال به نوعی حکم تاراج این منابع رو داره. آقای امیرعلی دوست عزیزمون پرسیدن بعد از ادغام شورای عالی مدیریت و برنامه بودجه، آیا گامی به سوی دولت حداقل گرا رفتن حاکمیت کاملا متناقض با دیدگاه شما در سیاست گذاری حوزه توسعه نیست؟ ببینید، این مسئله ادغام ها و تفکیک ها هم در اقتصاد ایران واقعا یک پدیده جالب و بگم منحصر به فردی است. شما همین سازمان برنامه بودجه رو در نظر بگیرید، به عنوان نهادی که متولی ثبات بخشی به اقتصاد کشوره، خودش طی دو سه دهه گذشته چند بار، شاید 4 یا 5 بار درگیر تحولات مهم شده. یعنی وزارتخونه شده، سازمان شده، معاونت نمیدونم ریاست جمهوری شده، با شورای عالی مدیریت ادغام شده. تمام عرض من و بحث من ذیل مفهوم و نظریه توده توی نهادی اینه که کوچکسازی دولت از راه چنین اقداماتی عبور نمی کنه، همینطور از راه سیاست‌های نئولیبرالی دیگه مثل زدن از هزینه‌های رفاهی اجتماعی عبور نمی کنه، برای اینکه اساساً چیزی وجود نداره. به این معنا همونطوری که عرض کردم، دولت در اقتصاد ایران خیلی کوچیکه. راهکار اساسی این هست که مسئله دولت در دولت بودن باید حل بشه. مسئله مراکز قدرت و مراکز تصمیم سازی بیش از اندازه باید حل و فصل بشه. شما نگاه بکنید، هر جایی که نگاه بکنید گویی که تو دولت با شاخ و برگای خودش در کنار هم در همه جا حضور داره، یعنی در دانشگاه، در سیستم اجرایی کشور، در نمیدونم بخش نظامی کشور و جاهای دیگه. این ادغام ها هم فرض کنید که حالا اینجوری نبوده، اما فرض کنیم که چه اتفاقی که بیفته اینه که یه مقداری از نیروی کار تعدیل بشه، با این مسائل دولت کوچیک نمیشه. ما باید ببینیم که چرا سهم هزینه‌های مصرفی از کل بودجه اونقدر افزایش پیدا کرده که چیزی اساساً برای هزینه‌های عمرانی باقی نگذاشته، و چگونه میشه در واقع این نسبت را تصحیح کرد. نیاز به راهکارهای اساسی و صحیح داره. اینجور اقدامات به گمان من بیشتر حالت در واقع بازی با افکار عمومی و البته برآمده از نگاه برخی از جریان‌های فکریه که تحلیل ریشه‌ای از مشکل ساختاری اقتصاد ایران و اقتصاد سیاسی ایران نداره. شکست در هماهنگسازی سیاستی در ایران بسته به منافع جناح‌هاست و ربطی به برنامه توسعه و پیشرفت ندارد. آیا نظام برنامه و برنامه ریزی قابلیت اصلاح دارد؟ ببینید، در واقع بحث این هستش که ریشه شکست در هماهنگسازی سیاستی چیه؟ اگر ریشه این وجود مراکز قدرت متعدد و بیش از اندازه همراه با به تعبیر شما زینف وابسته به اونها باشه، خب تنها راهکاری که وجود داره اینه که مسئله تو در توی نهادی رفع رجوع بشه.